أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد یکی از رزق های خاصی که خدای متعال برای مؤمنین در ماه رمضان مقرر فرموده رزق قرآن هست و البته بهره ها متفاوت هست ولی به صورت خاص در ماه رمضان مسیر رسیدن به قرآن و بهره‌مندی از قرآن گشوده شده و لذا باید تلاش کنیم انشاءالله هم التماس کنیم هم التجا کنیم از خدای متعال بخواهیم و هم تلاش کنیم که انشاءالله این رزق برای ما مقرر بشه به قرآن برسیم راه پیدا کنیم خیلی رزق با عظمتی است دیگه اگر یک آیه قرآن به قلب کسی برسه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله هر آیه ملکوتی و باطنی داره عظمتی داره که در عصر ظهور این آشکار میشه که قرآن در عالم ظاهر میشه کمان که امام ظاهر میشه قرآن هم در عصر ظهور ظاهر میشه اگر خدا متعال توفیق بده و انسان بتونه اهل قرآن بشه که در روایت ما در اهل القرآن تعریف کردن از اهل قرآن باشه انسان یه جوری باشه که خدا متعال ما اهل قرآن بدونه بیگانه با قرآن نباشه محروم نشه و رزق قرآن بر اون مقدر بشه امام سجاد در اون حدیث فرمودن که به کسی روزی بالاتر از این داده نشده این حدیث رو بخونم مقدمتاً بعد وارد بحث بشیم در کافی شریف است از امام سجاد سوال کرد ایل اعمال افضل کدوم اعمال از همه افضل حضرت فرمودن الحال المرتحل کسی که حلول میکند و بعدم کوچ میکند ارتحالی داره حضرت فرمودن که مقصود از حال و مرتحل اینه کسی که حل به اولهی و ارتحل الی آخره قریب به این معنا هر وقت وارد آستان قرآن میشه اولا حلول میکنه به آستان قرآن این مقامیست چطور در باب اصحاب سید الشهدا میخونیم و علل ارواح التي حلت به فنائک انسان بعد به آستان امام حلول کنه قرآن هم اینجوریه حلول به فناء قرآن انسان کنه بعدم اگر وارد وادی قرآن شد راهش دادن دیگه با قرآن سیر کنه قرآن انسان رو سیر میده اگر اهلش باشیم. قرآن خداست، چراغ هدایت، انسان راهبری میکنه، حلول کنه با آستان قرآن، بعدم با انسان سیر، با قرآن سیر کنه، کوچ کنه تا آخر قرآن. نمود حال مرتحل، یعنی این افضل الاعماله. بعد حضرت یه جمله فرمودن اگر کسی خدای متعال بهش رزق قرآن بده، در سفره رزقش قرآن رو قرار بده، بعد نگاهش این باشه که به کسی بهتر از این دادند، این دوچار خطای در محاسبه شده. فقط صغر عظیما و عظم صغیرا، اون چه به خودش دادن که رزق قرآن کوچک شمرده، یا اون چه به دیگران دادن در نگاهش بزرگ جلوه کرده، ولی رزقی بالاتر از قرآن نیست. از این روایت استفاده میشه طریق رزق قرآن و رسیدن به روزی قرآن هم همین حال مرتحل بودنه. انسان با خشوع وارد قرآن بشه، درهای قرآن بروش باز بشه. جور نیست که در باب قرآن رو بروی هر کسی باز کنن که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. ولی اگر باب قرآن بروی انسان باز شد و انسان وارد آستان قرآن شد، حلول کرد، بعد دیگه با قرآن باید سیر کنه. هر آیه، هر حرفی از حروف قرآن سیر میده انسانو. این که در روایت داره در حرف، حرفی از قرآن ده حسن است، گاهی در روایت داره صد حسن است. اگه در نماز ایستاده بخونید صد حسنه. هر حرف سیر میده قرآن انسانو، بعد با قرآن کوچ کنه، مرتحل باشه. یعنی قرآن انسانو سیر میده، اینم با قرآن سیر کنه، کوچ کنه از عوالم به سمت قرآن، با قرآن هدایت بشه، به آخر قرآن که رسید میشه حال مرتحل. این قرآن رزقش شده به اندازه ظرف خود انسان. این رزق قرآن بهترین رزقه. اگر خیال کردی به چیزی، به کسی بهتر دادن، خطایی در محاسبه است، چه رزق مادی چه رزق معنوی. قناعت کردیم. از ماه رمضان ماهیست که زمینه برای بهره‌مندی از رزق قرآن فراهمه. انسان باید یه جوری خودش به این رزق برسونه. البته عرض کردم قواعدی داره، طهارت میخواد، آداب داره، ولی فرصتش فرصت ماه رمضانه. این پیغمبر خدا آمدن، این سفره رو پهن کردن برای ما، و به خصوص در ماه رمضان این سفره پهن میشه. هر ماه رمضانم یه سفره خاصی است، یه بهره خاصی است از قرآن، کمان که در شب قدر اون سال یه منزلت خاصی از قرآن به وسیله ملائکه‌ای که اداره امر عالم دست اونهاست نازل میشه بر امام. امام صاحب الامرند. تنزل الملائکه فیها و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. این قوای عالم ملکوت، قوای ملائکه که قوای امام هستن، لشکر امام هستن، هر کدوم امری از فرمانی از فرمانها رو تو عالم به عهده دارن، اجرا میکنن، شب قدر نازل میشن، با امام هماهنگ میکنن کار خودشون. اون بخشی از قرآن که در اون سال بناس محقق شه، با این امر الهی محقق میشه به دست حضرت صاحب الامر. لذا هر سال رزق خاصی از قرآن برای ما مقدره. اگر از رزق امسال محروم شدیم، رزق سال آینده رزق دیگری است. مثل این که آدم امروز روزه نگیره، فردا روزه، فردا روزه دیگری است، کاری با امروز نداره. نهایت میکنید انشاءالله خدا توفیق بده از رزق امسالمون محروم نشیم از قرآن. قواعدی هم داره، کثرت تلاوت میخواد، شب زنده داری میخواد. حالا انشاءالله اینا در جای خودش، بحث من این نیست. اگر خدای متعال توفیق بده بشینیم پای سفره قرآن، در این فرصت کوتاهی که در این شبا در خدمت هستم، مایلم اگر خدای متعال توفیق بده سوره حدید رو خدمتتون ترجمه کنیم. فوق العاده است، فوق العاده. همه قرآن فوق العاده است، ولی این سوره، سوره عجیبی است. تقاضا میکنم عزیزان یکی دو سه دور این سوره رو لااقل با ترجمه بخونن. اگه یه تفسیری دم دستشون هست یه مروری بفرمان تا بشه گفتگو کنیم، چون لطائفی تو این سوره هست. بزرگان خیلی حرف زدن، حال همه اونا که گفتنی نیست، شنیدنی هم نیست تو این محفل، اونایش که قابل بحثه حقایق نورانی فوق‌العاده است. انشاءالله خدا امتحان رزقمون کنه یه مقداری پایین سوره بشینیم و از اون رزقی که در این سوره، مائده‌ای که در این سوره نازل شده، انشاءالله برخوردار شیم. مائده الهی است در ماه رمضان انشاءالله. این سوره میدونید 29 تا آیه داره، یا حال طبق بعضی قرائت 28 تا، و سوره مکی است و اولین سوره است مسبحات. 6 تا سوره هست در قرآن که با سبحه یا یسبحو یا سبح اسم ربک الاعلی شروع میشه، با تسبیح خدای متعال شروع میشه. حالا یا سبحه یا یسبحو یا سبح، یا امر یا ماضی یا مضارع. این 6 تا سوره اولینش سوره مبارکه حدیده که فضیلت خاصی برای تلاوت این سوره بیان شده. اجازه بدید حدیث رو تقدیم کنم خدمتتون. در فضیلت این سوره، مرحوم صدوق این حدیث رو در ثواب الاعمال نقل کردن که فرمودن، عرض کنم، نه این در مجمع البیان نقل کرده مرحوم طبرسی از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام. میدونید جابر روایاتی که نقل میکنه معمولا روایات باطنی است، یه معنای باطنی درش هست. جابر جوفی: من قرأ المسبحات کلها قبل ان ینام، کسی که این مسبحات ششگانه رو قبل از خواب بخونه و مداومت کنه، شاید مقصود مداومته، بعیده به یه مرتبه اطلاق بشه، ولی حالا یه مرتبه شما آدمی که مداومت نمیتونه کنه گاهی بخونه لااقل. من قرأ المسبحات قبل ان ینام، این مسبحات رو قبل از اینکه بخوابد تلاوت کنه، قرائت کنه. لم یمت حتی یدرک القائم علیه السلام، سلام الله علیه. نمی میرد تا اینکه حضرت رو درک بکنه. حالا انشالله این سوره رو که بخونیم یه مقدار معلوم میشه نسبت این سوره ها با حضرت چیه. اسراری تو این سوره ها از حضرت بیان شده که حالا من تلقی خودم اینه سوره حزید باطنش اصلا بحث سیر امت قبل از ظهور و بعد از ظهوره. حالا این توضیح میخواد. و ان ما تکان فی جبار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگرم از دنیا بره در جوار حضرت است. این سوره انسانو به ولی خدا و رسول خدا میرسونه در عالم دنیا و در برزخ و قیامت. با نور این سوره اگر کسی شبش رو به پایان ببره قبل از خواب بخونه، رزقش میشه، عرض کنم، درک حضرت و بعدم در عالم برزخ هم جوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی بشارت بزرگیه دیگه، ولی بهش میارزه کار. یه لحظه آدم درک کنه جوار حضرت رو، میارزه آدم همه عمرش مشغول باشه. حالا برکات دیگه هم برای این سوره ذکر شده که حالا در جای خودش یه دونه روایت به عنوان نمونه عرض کردم. 6 تا آیه هم در اول این سوره است که آغاز میشه سوره با این 6 تا آیه که ناظر به معرفی حضرت حق و بیان مقامات توحیدی است، که حالا بزرگان خیلی راجع به این 6 تا آیه حرف زدن. بعضی گفتن که برای هر آیش یک جلد موسع می شود بنویسی. همین طور هم هست، خیلی حرف زده شده راجع به این 5-6 تا آیه. خود این 5-6 تا آیه روایاتی داره. 5-6 تا آیه اول، یه روایت معروفه که مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، همه ملاحظه فرمودید شنیدید، اونجا دارد که خدای متعال میدونست در آخر از زمان یه متعمقونی هستن. خیلی ادوار بر بشر گذشته انبیا آمدن رفتن، بحث از توحید شده در کتب آسمانی، ولی سطح معارف توحیدی که در قرآن هست اصلا متفاوته با حتی کتب آسمانی قبلی است. انبیا هم فقط دعوت به توحید میکردن، ولی واقعا سطح قرآن با اون کتب فرق میکنه. قرآن هم اون کتب انکار نمیکنه، کتب آسمانی قبلی رو، ارجاع میده به اون کتاب، حتی همین کتابی که در دسته ها، ارجاع میده اهل کتاب و بهش. پیداست آیات و علامات تو همون کتاب هنوز باقیه، ولی سطح معارف توحیدی در اون کتب با قرآن خیلی متفاوته. اونایی که کار کردن گاهی بیان میکنند، من خودم هم خیلی رو کتب آسمانی کار نکردم، اما گاهی که با اهل فن نشست و برخاست داشتم که اهل این کارند، مثلا سطح معارف قرآن با کتب آسمانی قبلی خیلی متفاوته. حالا دیگران و مکاتب دیگه هم که در جای خودش بحث از توحید و معرفت الله شده، ولی همه اون حرفایی که زدن خدا متعال رزق اون کسانی رو که در آخر از زمان میان و اهل تعمق در معارف توحیدی هستن اینجوری نازل کرده، فرمود خدا متعال برای اونا سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید رو نازل کرده که هرچی انسان میخواد تأمل کنه در باب توحید تو همینا تأمل کنه. اون در رام برای ازالکه هلکه، اگه جای دیگه ای برن به هلاکت میرسن، همینجا توقف کنن. هرچی رزقه اینجاست، هرچی رزقه از اینها عبور کنیم دستمون به جای بند نیست. خیلی فوق‌العاده است که سوره توحید یکی هم این شش تا آیه. وقت در باب سوره توحید یادم از یه حدیثی و مرحوم صدوق نقل کردن از امام باقر علیه السلام، این الف و لام از صمد میدونید در کتابت نوشته میشه ولی در قرائت خونده قل هو الله احد الله الصمد، الف و لامش خونده نمیشه. حضرت اسراری بیان کردن در این حدیث که چرا این الف و لام نوشته میشه و خونده نمیشه، لطائفی اون حدیث خودش بعد یه موقع مفصل خونده بشه. بعد فرمودن لو وجدت لعلمی الذي اعطاني الله عز وجل حملتن، اگر بر اون علمی که خدای متعال به من عنایت کرده حمله ای پیدا میکردم، کسی بتونه بار این علمو برداره، بتونه از این علم استفاده کنه، حمله علم باشه، آدم بعد حامل باشه تو بهش علمو بدن. علم امانت دست امام، کسی که نتونه بار این امانت رو برداره بهش چیزی نمیدن. لو وجد تو، لذا خیلی ها میابدن محضر ائمه ازشون از اسرار و علوم میخواستن، بودن شما نمیتونید، شما نمیتونید، اهل سر نیستید، نمیتونید سر رو بفهمید، بفهمیدم حفظ نمی کنید. امانته. یکی از ائمه تعبیر شده به اوئیه، فهمود ما اوئیت و وحی الله هستیم. اوئیه اون ظرفی است که هم حفظ میکند هم میپوشونه. وحی خدا اینجوری نیست به هر کسی باید برسه که حساب و کتاب داره، هم حفظ میشه در وجود امام، هم سر درست منتشر میشه به دست امام. فرمود لو وجدت العلم الذي اعطاني الله عز وجل حملتن لنشرت له الايمان والاسلام و دین و توحید و شرایع ان الصمد. از همین کلمه صمد تمام حقیقت توحید و ایمان و شرایع و دین و همه رو استخراج میکردم، نشرت و منتشر میکردم، باز میکردم این صمد رو، از دل همین کلمه صمد همه معارف رو منتشر میکردم. اینجوری این قرآن به خصوص این سوره توحید و این شش تا آیه اول سوره مبارکه حدید. لذا بزرگان راجع به سوره توحید و این شش تا آیه خیلی حرف زدن، خیلی خیلی محل بحثم هست. یه جایی می‌دیدم در آثار حضرت امام می‌فرمایند که همه کسایی که خیال میکنن این آیات رو فهمیدن متوهمن. این آیات انما یعرف القرآن من خوطب بهی، مخاطب قرآن این آیاتو میفهمه که وجود مقدس نبی اکرمم بعدم از طریق نبی اکرم به اهل بیت منتقل شده. دقیقه یه نمی از یمی، یه قطره از دریا، خبری نیست. خیلی این آیات عجیبی است، پر از اسراره. منم نمیخوام اون لایه هاشو بحث کنم، نه طور فهم منه، نه اقتضای گفتنش هست، نه بحثای پردامنه است. این 5-6 تا آیه رو یه ترجمه میکنیم و یه چند تا نکته ای که در ارتباط این 5-6 تا آیه با ادامه سوره است که معمولا از اینها غفلت شده، مورد توجه قرار نگرفته، این 5 تا سوره 5 6 تا آیه‌ای که در صدر سوره آمده آیات با عظمتی هست، در صدر این سوره نشسته، عظمت خود سوره رو نشون میده. ارتباطش با معارف سوره چیه این 5 تا آیه؟ اینو بیشتر مایلم یه خورده توضیح بدیم و عبور کنیم، و الا خود این 5 6 تا آیه عرض کردم واقعا اگر کسی اهل باشه ماها بحث است تو این 5 6 تا آیه، حرف ها زده شده به تدریج گفته بشه، بحث بشه، پرده پرده ازش بحث بشه، پرده های مختلفی داره این آیه. من عبور میکنم ازش. قبلش باز برای عظمت این 5 6 تا آیه یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که ملاحظه فرمودین، حضرت فرمودن که اگر کسی حاجت مهمی داشت، تأکید کردن که برای حاجت مهمتون این کار انجام بدین، این 5 6 تا آیه اول سوره حدید رو بخونید و 4 آیه آخر سوره حشر، اون آیات هم درش لطائف نیست. و الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب، اسماء حسنای الهیتون 4 تا آیه هست، تو این 6 تا آیه هم همینطوره. فرمودن اون این 6 تا آیه و اون 4 تا آیه آخر سوره حدید رو بخونید، بعد به خدا عرضه بدارید یا من هو کذالک، ای کسی که این اوصاف اوست، و حاجتتون رو بگید، حاجات من رو بده. حضرت فرمودن برای امور مهمتون این کار انجام بدید. این 6 تا آیه آیات فوق العاده است. عرض کردم اول مسبحات قرآن مثلا ترتیب، اولی سوره حدیده، بعد حشر، تا سوره سبح اسم ربک الاعلی. این 6 تا سوره همه فوق العاده اند. سوره حدید فوق العادگی خاصی داره. این سوره با تسبیح خدای متعال شروع شده. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. اجمالا معناش اینه که همه مخلوقات، ما فی السماوات و ما فی الارض، اختصاص به موجودات از جنس انسان و مکلف و اینها نداره. سبح لله ما فی السماوات هست. همه اون چه در سماوات و عرض است، در همه عوالم خدا رو تسبیح کردن، سبح لله. در بعضی از این سور مسبحات به جای سبح یسبح است، یسبح مثل سوره جمعه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعضی مفسرین فرمودن این به خاطر اینه که این تسبیح تسبیح مستمره، خدای متعال ازلن و ابدن ساعتش منزه، هر عیب و نقصی است. همه با این سوره با این شروع میشه که انه خدای متعال یه مطلب خیلی مهمی رو میخواد بگه، میخواد بگه کار خدای متعال عیب نداره، حواستون جمع باشه. بعدم همینطورا بحث از پیامبر و تبعیت از پیامبر و سیر با این پیامبر و موانع راه و حیات و دنیا و این بحث از ایناست که انشاءالله بحث میکنیم. باز تسبیح شروع میشه مثل سوره جمعه، سبح لله ما فی السماوات و ما، اونجا هم بحث از بعثت نبی اکرمه، یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین، اوست که این پیغمبر رو مبعوث کرده، عیبی تو این کار نیست. چون میدونید خیلی ها عیب میگرفتن دیگه، یهود میگفتن که این کتاب باید به ما نازل بشه، پیغمبر آخر زمان از بین ما باشه. خدای متعال این پیغمبر رو از نسل دیگر حضرت ابراهیم قرار داده، از حضرت اسماعیل قرار داده، یهود و اینا از نسل حضرت اسحاق اندیگه، حضرت اسحاق فرزندش حضرت یعقوب اند که معروف به اسرائیل بودن، بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب اند. انبیای بنی اسرائیل حضرت دو تا فرزند دارن، یکی اسماعیل یکی اسحاق، که بردن در منطقه شامات، که بردن در کنار کعبه، دو مسیر تو عالم باز کردن. این علمای یهود مدعی بودن که باید پیغمبر آخر الزمان هم از ما باشه، حتی معتقد بودن که باید اون فرد آخر الزمان، اون مصلح، او باید از ما باشه. وقتی خدای متعال این پیغمبر رو از نسل حضرت اسماعیل قرار داد و اون امام زمان رو هم از نسل حضرت اسماعیل قرار داد، اینا نزاع شروع کردن. با وارد درگیری شدن، زیر بار نرفتن، لذا خودشون دنبال اون آخر الزمانی که خودشون میخوان رقم بزنن. بعدم مدعیان که حالا ما دست خدا رو میبندیم. قالت الیهود یاد الله مغلوله قلت ایدیهم، این که یه مهلتی به شما میده معنیش دست شما بسته است، شما دست بسته خدا هستید، خیال میکنید شما دست خدا رو بستید، شما تو طرح خدا دارید بازی میکنید، حواستون نیست. یه امکاناتی بهتون دادیم معنیش نیست که حالا بیرون از طرح ما هستید و دست خدا رو بستید و نقشه میکشید و حالا که ما پیغمبر نشدیم طرح آخر از زمان دست ماست و ما عالمو داریم، اینجوری این خبرا نیست. چون قرآن فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز، این خدا خدای عزیز، تحت فرمان هیچ کسی نیست، هیچ کی رو نفوذ نداره، اراده خودش تو عالم کار میکنه. مگه تحت فرمان شماست که شما بگید کیو پیغمبر کن کیو پیغمبر نکن؟ این نبوت رو به کی بده؟ به شما مربوطی نیست. و هو العزیز الحکیم، ولی این خدای عزیز حکیم هم هست. این که تحت نفوذ غیر نیست معنیش نیست که کار بی حکمت میکنه. و هو العزیز الحکیم، هو الذی در آیه بعد اوست، این خدایی که همه کائنات رو تسبیح میکنن اوست که این پیغمبر رو مبعوث کرده، عیبی تو این کار نیست. حالا غرضم اینه، اینجا هم همینطوره. خدای متعال بقیه مسبحات هم ببینید، خدای متعال میخواد از یه طرحی صحبت کنه که طرح با عظمت و منزه از عیبه. مثلا اینجوری شروع میشه، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. حالا این تسبیح مخلوقات چیه؟ بعضی گفتن که مقصود تسبیح تکوینیه، دور این عیبم نداره، اشکال نداره. بگید همه مخلوقات یک حرکتی دارن در یه مدار بی عیب و نقص، با فرمان الهی همشون سر به زیر دارن تو این مدار حرکت میکنن، در مداری که روی مقصدیست، حرکتی که روی مقصد متعالیه، هیچ از این مدار تخلف نمی کنن. این مدار مدار حکیمانه است، همه عالم سر به زیر دارن در مسیر اون برنامه حکیمانه خدا حرکت میکنن، همه عالم سبح لله، همه با هم مشغولند، همه هماهنگ، همه هم نوا، هماهنگ یک کار میکنن، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. البته این درسته، ولی فقط این نیست. به تعبیر هست امام، همه مخلوقات نطق دارن، گرچه نطقشون مخصوص به خودشونه، گاهی قرآن پرده برداری میکنه. فقط مورچه وقتی حضرت سلیمان با لشکرش آمد، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، فتبسم حضرت زبان حیوانات میفهمید خندش گره. مورچه است، مورچه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، مورچه برید تو خونتون، لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، اینا شعور ندارن، حواسشون نیست، شما روز دست باله میکنن. از اصلا ما خندش گره، این نطقه. فقط این نیست که همشون در یه مداری دارن بر اساس اون طرح الهی حرکت میکنن، اون طرح بی عیب و نقص خدا، زبان حالشون تسبیح، اون که درسته زبان حال همه عالم تسبیح، نه ولی زبان قالشون هم هست، نطقی دارن. یاد داشته اون هدهدی که باز تو داستان حضرت سلیمان هست دیگه، که حضرت سلیمان زبان پرنده ها رو میفهمید، گفت کجا بودی؟ کاری داشت با حضرت، با این هدهد دیگه. این هدهد ظاهرا روایت داره که حضرت با همه علمی که داشت نمیتونست بفهمه آب کجاست. این هدهد میرفت برای حضرت موضع آب رو معین میکرد، میرفتن سر مثلا اون نهر آب، چاه آب، چشمه آب، حضرت داشت سیر میکردیم پیداش نبود، حضرت گفت کجاست، مجازاتش میکنم. وقتی آمد گفت که من در سرزمین سبع بودم، یه قومی رو دیدم چنین و چنان، آفتاب پرست بودن، خورشید پرست بودن، برای حضرت یه خبری آورد. حضرت صحبت میکنه دیگه، مفصل بحث شده از گفتگوی اولیاء خدا، انبیا، ائمه که فراوان داره با همین حیواناتو، داستان آهو حضرت امام رضا رو همه ما دیگه حفظیم دیگه، از این موارد زیاد داشتن، امام هادی و برکت الفلان و قاتلتون هست اینا. بنابراین همه موجودات نطقی دارن، درست زبان حالشون زبان تسبیحه، و گاهی تسبیح زبان حال بالاتر از زبان قال هست. ببینید ما ذکر میگیم خدا رو، این ذکر زبانی اگر خوب انجام بگیره میرسه به قلب، قلب انسان ذاکر میشه، قلب انسان خدا رو صدا میزنه، درسته؟ اگر ادامه پیدا کنه خوب بشه میشه ذکر قلب. این ذکر قلب اگر ادامه پیدا کرد به همه جوارح انسان میرسه، چشم میشه ذاکر، گوش میشه ذاکر، زبان میشه ذاکر، تمام زندگی انسان میشه ذکر. اگر ادامه پیدا کرد خود انسان میشه کلمه ذکر. این بالاتر از ذکر زبانی است. مگر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن ازشون تعبیر به ذکر نشده؟ در سوره مبارکه که طلاق قد انزلنا الیکم ذکرن رسولا، خود این پیغمبر کلمه ذکر الهی است، همه ذکر در وجود ایشون نازل شده. قد انزلنا الیکم ذکرن رسولا، مگر ذیل این آیه نداره علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلوب آرام میشه، خدا یاد آدم کنه، آدم یاد خدا کنه، قلب آرام میشه. ولی باطن این آیه رو روایت فرمود علا به ذکر الله ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. و هو ذکر الله و حجابه، ذکر الله خود حضرت. اگر نور حضرت در قلب انسان آمد آدم آرام میشه. امیرالمومنین در جنگ داره فرمود اذا هم الوتیس لذنا به رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی آتش جنگ داغ میشد ما به پیغمبر خدا پناه بردیم. حقیقت ذکره نقطه امن عالمه. بیشورا تو احد حضرت رها کردن فرار میکردن تو کوها، خیال میکردن اونجا امنیته. نهت میکنید قرض امینه، این که حضرت ذکرن این بالاتر از ذکر زبانیه. شکرم همینطوره، موقع آدم با زبان شکر میکنه، یه موقعی میرسه به یه نقطه ای که همه چیز رو از خدا میداند، دائما کارش اینه با همه قواش، قلبش، سرش، لبش، زبانش، چشمش، گوشش، جوارحش، جوانهش، از خدا میگیرد به خدا برمیگرداند. این حقیقت شکره، این که بالاتر از شکر زبانیه. بنابراین تسبیح همه وجود انسان بشه تسبیح، همه وجود انسان در مدار امر الهی حرکت کنه و او خدا رو منزه بدونه از عیب، طرح خدا رو حکیمانه بدونه، ملتزم به این طرح باشه، تمام ذرات وجودش بر مدار طرح خدای متعال حرکت کند با خداگاهی، با هوشیاری، با اراده. این تسبیح بالاتر از تسبیح زبانی است. بنابراین زبان حال هست ولی مخلوقات زبان قال هم دارن. سبح لله ما فی السماوات و الارض، همه مخلوقات رو تسبیح میکنن، هم او مسبح هست. آدم از این و هو العزیز الحکیم میفهمه، میخواد بفهمد طرح خدا حکیمانه است. هر چه نگاه میکنن تو طرح خدا عیب نمیبینن، با زبان حال و قال طرح خدا رو تنزیه میکنن، زبان حالشون همینه، تو این مدار حرکت میکنن، تخلف نمی کنن، می دونن این طرح درست حسابیه، طرح بی عیبه، زبان قالشون هم همینه. و خب العزیز الحکیم، این خدایی که عزیز است. ببینید اگر خدا عزیز نبود، تحت فرمان دیگرانی بود، اصلا این خدا به درد نمیخوره. چه خدایی است؟ این کارش به چه درد میخوره؟ با هر تمنایی، با هر تقاضایی، با هر ارادهی کارش مدارش عوض میشه. و خب العزیز، طرحی منزه از عیبه که از خدای عزیز ناشی میشه، عزت داره، تحت فرمان نیست، کسی در اون نفوذ نداره، همه کائنات نمیتونن ذره اراده او رو تغییر بدن. یحکم ما یریدو به عزته. عزیز اون کسیست که وقتی حکم میکنه بر اساس اراده خودش حکم میکنه، هیچ چیزی در اون نفوذ نداره. طرح خدا ناشی از عزته، از خود او ناشی میشه، به بالا سرا بر نمیگرده، کسی بالا سر خدا نیست، هیچی هیچی. و هو العزیز الحکیم، این خدایی که هیچی در اون نفوذ نداره، همه چیز تابع اراده خودوست. یحکم ما یرید به عزتهی، این خدای حکیم، این خدای عزیز حکیم هم هست، کارش از حکمت برخورداره. چرا او رو تسبیح میکنن؟ یسبح سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون حکیمه. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این تر حکیمانه است، تر ناشی از عزت. لذا همه کائنات در مقابل او تواضع میکنن، خشوع دارن، سر تسبیح دارن، لسانشون به تسبیح مشغوله، هر کسی با لسان خودش. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. حتی شیاطین هم یه جاهایی نمیتونن از این طرح خارج بشن. اینطور نیست که از طرح خدا بیرون میزنن که شیطنت میکنن، ولی شیطنتشون هم در مسیر فرماندهی خداست، از اونجا نمیتونن خارج بشن. معنی عزیز و حکیم همینه. حالا اگر انسان این عزت و حکمت رو بر اندازه‌ای که تلقی کنه، میفهمه چرا همه کائنات رو تسبیح میکنن، میفهمه این طرح حکیمانه است، این طرح منزه از عیبه. لذا در آیات بعد از این 6 آیه یه دستوراتی میاد، همش حکیمانه است، طرح منزه از عیبه. بلا فاصله بعد از آیه 6 میفهمند آمنو بالله و رسوله و انفقو. به این خدا و کسی که مأمور اوست، از طرف خودش چیزی نداره، طرح او رو تو عالم پیاده میکنه، غیب طرح دست اوست، رسول اوست، ایمان بیارید، باورش کنید. اینو وقتی باور کردید و انفقو، امکاناتتون بیره کنار پیغمبر خرج کنید، چونه نزنید با این پیغمبر. جوانیتون، مالتون، جانتون، آبروتون، ثروتتون رو بیارید خرج کنید، اینجا بریز به پاش کنید، نترسید. این طرحیست که هیچ عیبی توش نیست. اگر از این طرح بیرون رفتی، هر کاری بکنی پر هزار عیب داره، همه محاسباتتو میکنی پر از عیبه. اینجا آمدی هیچ عیبی درش نیست. تو این طرح همه چی سر جا خودشه. مهمان امام باقر شده بود، حضرت غذای لذیذی آوردن، مفصل خورد. ابو خالد کابلی از اصحاب خاص امام باقر و امام سجاده صلوات الله علیهم اجمعین، بعد که غذای لذیذ و خورد و اون خرمه ها هم خورد و اینا، حضرت احساس کردن ذائقهش تلخه. گفتن چته؟ گفت که آقا ما الان خوردیم، یاد این آیه افتادم، ولا تسألن یوم یدن عنن، ما رو میخوان قیامت سرپا نگه دارن بگن خوردی، تموم شد حساب کتابش مون، ذائقهم تلخ شده. حضرت خندیدن، دندان مبارکشون پیدا شد. گفتن اونی که ازش سوال میکنن سر سفره من بخوری ازت سوال میکنن؟ کسی سر سفره امام باقر بخوره ازش سوال میکنن؟ اشتباه میفهمی. گفت نه، این ما هستیم. کسی از امام تخلف کنه عنایت میکنید؟ سر سفره امام بخوری هم همش طهارته، هیچ عیبی توش نیست، هیچ نقصی، هیچ اشکالی توش نیست. خدا امسان میخواد دستور بده ایمان به این پیغمبر بیارید، امکانات بیارید بریز و به پاش کنید دور بر این پیامبر. سریع هم بیایید، دیر نیاید، وقت میگذره، ثوابتون کم میشه، قدر فرصت بدونید. بعد میخواد بگه تو عصر غیبت امکاناتتون به منتظر ظهور نمونید، ظهور که شد فرق، الان قبل الفتح بیاید بریز و بپاش کنید تو کنار امام زمانتون. میخواد دستور بده و سبح لله. این تر خدای عزیز و حکیم، نگران نباشید، بیاید تو این تر همه امکاناتتون رو بیارید. حالا این آیه اوله، این آیه خیلی بحث کردن روش، بحثم داره، من به همین رده اکتفا میکنم. همه خدای متعال در آغاز این سوره بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، خود بسم الله هم یه داستانی است، چون من مکرر قبلا بحث کردم، خیلی دیگه ورود نمیکنم به بسم الله، اینم یه داستانی است. بسم الله الرحمن الرحیم، هر سوره بسم اللهش مخصوص به اون سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله، با این شروع میشه. همه مخلوقات خدا رو تسبیح کردن، به زبان حال، به زبان قال، هم نطق دارن هم زبان حالشون. هم نگاهی زبان حال عرض کردم از نطق بالاتره. در یه موجود هوشیار اگه همه چیزش رو بر مدار امر خدا قرار داد و خضوع کرد و معترف بود که این حرکت حرکت حکیمانه است، این تسبیح با همه وجود این بالاتر از تسبیح زبانی است. یه موقع آدم با زبانش میگه، در دلش عیب تو کار خدا میبینه، این که تسبیح نیست. سلام علیکم حضرت. خب بچه های سماع تشویدن، من عرضم رو جمع کنم. این تسبیح رو عرض کردم، من نمیخوام وارد این 5-6 آیه رو معارف توحیدیش رو بحث کنم، فقط میخوام اشاره کنم به ارتباط این آیات با سوره. ادامه سوره طرح خدای متعال است که دست این پیامبر اجرا میشه، به ما میگه خودتون رو برسونید، زودم بیاید، سابقو، عجله کنی، حالا عجله طبیق مسابقه بدید، نفر اول باشید، راه بازکن باشید، منتظر نباشید دیگران بیان، شما بیاد دیگران رو بیارید دنبال خودتون، بیاید دنبال این پیامبر، زاهد باشید، سابق باشید، امکاناتتون رو بیارید، فارغ بیایید. این دستوراتی که میخواد بده یه سبح الله، حواستون باشه این خدا خداییست که همه کائنات تسبیحش میکنن، هیچ عیبی تو نقشه این خدا نیست. بعدم اگه اینو فهمید با خیال راحت میاد. بیایید با همه وجود، بیایید زود، بیایید قبل از دیگران، بیایید قبل الفتح بیایید. این دستوراتی که خدای متعال میخواد بده و بعدم از حیات الدنیا عبور کنید، این دستورات با این آیه شروع میشه، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. حالا اگه خدای متعال توفیق داد آیات بعد رو انشالله تقدیم میکنم خدمتون، یه مروری به مضمون این سوره داشته باشیم انشالله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد.